بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبنائه المعصومين عليهم السلام. عيد سعيد قدير رو به شما دوستان تبریک عرض میکنم و چله‌ای که نشستید، چله معرفتی، یک چله معرفتی معنوی در محضر حضرت علی بن موسی رضا علیهم السلام، پایان خوشی با عید قدیر، با تجدید بیعت با امیرالمؤمنین داره و در چنین روزی و در چنین جمعی هیچ سخنی درستر و بهتر از یادآوری بخشی از فرازهای سخنرانی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در قدیر نیست. بنابراین بنده هم به چند فراز از این خطبه اشاره میکنم. هیچ سخنی در چنین روزی مناسبتر از بازخوانی بارها و بارها از این سخنرانی و خطبه بسیار مهم و تاریخی نه بلکه تاریخ ساز پیامبر نیست. مناسک حج رو رسول خدا در این ایام حج به طور دقیق واجب و مستحبش رو به مسلمین آموزش دادن. در عرفات به رسول خدا فرمان داده میشه که علم و ودایع انبیاء رو به امیر المؤمنین منتقل کنند و آخرین و مهمترین اسرار رو به ایشون تحویل بدن. در منا، اینا همه قبل از قدیره و داره زمینه قدیر رو، سخنرانی قدیر رو آماده میکنه. دو تا سخنرانی مهم در منا دارن رسول خدا که زمینه رو دارن آماده میکنن برای خطبه قدیر، که وقتی اعمال حج تمام میشه حواستون باشه که بعد پیام مهمی در راه است، نکات مهمی رو باید به همه اعلام بکنن. دو تا سخنرانی کوتاه در منا دارن که اینا مدتی کوتاه قبل از، چند روز قبل از سخنرانی قدیره. بیش از 120,000 حاجی در نقطه ای که قرار از هم کم کم جدا بشن و هر کس بره به سمت سرزمین و کشور خودش، دستور توقف از رسول خدا رو دریافت میکنن. اونایی که جلوتر رفتن پیامبر میفرستن که برگردید، اونایی که عقب موندن پیام میدن که سریعتر خودتون رو برسونید. قدیر یک سخنرانی اونجا نبوده که مثلا یکی دو ساعت باشه بعدم برن، یک جمعیت چند هزار نفره نبوده. بیش از 120,000 حاجی از همه نقاط و 2-3 روز توقف در قدیر بوده. مثلا اونجا اردوگاه زدن، همه بیش از 100,000 120,000 جمعیت همه اونجا اردو زدن، 2-3 روز اونجا موندن بعد از سخنرانی پیامبر و هر روز گروه گروه آمدن با علی بن ابی طالب بیعت کردن. قضیه اینقدر برجسته است، سخنرانی اینقدر مهمه که نزدیک به 20 بار پیامبر اکرم تعبیر علا به کار بردن، یعنی حواستون باشه، هشدار، آژیر خطر، درست گوش کنید، علا. خواب نباشید وقتی حرف میزنم، یک سخنرانی عادی نیست، اینا حرفای معمولی نیست. البته قبلا پیامبر اکرم در موقعیت‌های دیگه‌ای بارها و بارها در شأن علی بن ابی طالب سخنان صریحی فرمودن. دیگه اینکه لقب امیرالمؤمنین برای علی بن ابی طالب به کار میره در این خطبه و پیامبر میفرمان که جبرئیل فرمان داد و البته این تعبیر و موارد مشابه قبلا هم پیامبر در مورد علی بن ابی طالب به کار برده بودند، اما اینجا دیگه خیلی صریح و بعد در قالب بیعت همه اصحاب مردان زنان میان و با تعبیر یا امیر المؤمنین با ایشون بیعت میکنن، السلام علیک یا امیر المؤمنین، نه یا علی ابن ابی طالب. بعد از همه اون توصیفات که پیامبر امیر المؤمنین رو علی ابن ابی طالب رو کنار خودشون ایستاده نگه داشتن که همه ببینن این دو نفر رو اون بالا، باز برای اینکه کسانی نگن که بله اون بخش از سخنرانی اولش مربوط به علی بود آخرش چیزای دیگه بود، و وقتی که فرمودن ظاهر قرآن بین میان شما بدون علی ابن ابی طالب ظاهر بی باطن است، باطن قرآن و حقایق حقیقت قرآن رو از کسی بپرسید که اینک دست او را میگیرم و او را بلند میکنم از زمین، و اونجا بازوی علی ابن ابی طالب رو گرفتند، بالا گرفتند، و بعد هم امیرالمؤمنین رو از زمین کند پیامبر، جوری که کفش امیرالمؤمنین به زانوی پیامبر رسید و زیر بغل پیامبر دیده میشد که حالا کمر علی رو گرفتن دستش رو چجوری، ولی این در روایت نقل شده که سفیدی زیر بغل پیامبر رو دیدیم و علی رو بالا گرفتن که سر علی از سر پیامبر بالاتر آمد که همه ببینن، فرمودن این علی، فردا نگید این معلوم نبود کدوم علی رو میگن یا اصلا علی نبود یا چیزی دیگه ای بود. و اونجا فرمودن که من کنت مولا فهازا علی مولا، هر که مرا به ولایت قبول دارد پس از من علی را به ولایت قبول داشته باشد. خط من پس از من خط علی است، حقیقت قرآن نزد علی است، اختلاف کردید رجوع به علی. بعدم پیامبر فرمودن که خب ده ها هزار جمعیت، صد هزار اندی جمعیت، یکی یکی که نمیتونن بیان با علی بیعت کنن، فرمودن که به این شکلی که من میگم همه یک جا با علی بیعت کنید، یک کف دست که نمیتونه تو یک فرصت کوتاه تو اون هوای گرم، حاجی ها اعمالشون تموم شده همه میخوان سریع برگردن شهرهاشون، و خود این پروژه بیعت عمومی با علی ابن ابی طالب و مقدمات و مؤخرات سخنانی پیامبر عرض کردم دو سه روز طول میکشه توقف در اونجا. پیامبر فرمودن که این گونه که میگم با او بیعت کنید، بگید به من بگید که ما فرمان تو را، که فرمان تو نبود فرمان خداوند است، درباره علی ابن ابی طالب و فرزندان او که به رهبری ما گماشته شده اند اطاعت میکنیم و ما قبولش داریم، بگید ما قبولش داریم، ما راضی هستیم، تحمیلی نیست، دارم به شما میگم، خود شما تصمیم بگیرید و بیعت کنید، اگر با منید با او باشید، با قلب و زبان و دستمون بگید بیعت کردیم، هم ایمان داریم هم میگیم سکوت نمی کنیم و هم اقدام میکنیم اگر لازم شد در این مسیر. بعد فرمودن که خب این کار شد، فرمودن هر کس تونست با دستش بیعت میکنه و کرد با علی و هر که نتوانست با زبانش، ولی همه این کار رو بکنید. خب مراسم ستونها و صفوف بیعت تشکیل شده بعد از سخنانی پیامبر، مردان جدا زنان جدا همه آمدن بیعت کردن، پیامبر دستور دادن دو تا خیمه زده شد، خیمه خودشون و کنارش خیمه علی، فرمودن امیرالمومنین فرمودن شما تو اون خیمه میشینی، پیامبر فرمود هر کی با من هست در این آخر که دیگه ممکنه ما هرگز هم دیگر رو نبینیم، بیعت خداحافظی است، بیعت وداعه. اینا می آمدن گروه گروه صف ستون می آمدن تو خیمه پیامبر با ایشون بیعت می کردن و بعد می رفتن به خیمه علی ابن ابی طالب با او به عنوان امیرالمؤمنین، نه به عنوان علی ابن ابی طالب، سلام می گفتن و بیعت می کردن تا سه روز. و اولین کسانی که بیعت کردند که نامشون ثبت شده در تاریخ از جمله جناب ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر، جزء اولین کسانی که بیعت کردند. عمر ابن خطاب در حضور جمع با صدای بلند به علی میگه مبارک باد، تبریک، افتخاری بالاتر از این نیست. تو شایسته ای پسر ابو طالب، خوشا به تو ای ابو الحسن که اینک تو مولای من و مولای هر مرد و هر زن مؤمنی هستی. درود بر تو و تبریک به تو، تو مولای ما هستی. اینا در منابع برادران اهل سنت ضبط شده. همونجا بلافاصله کسانی مطرح کردن که بله بیعت که خب باید کرد، پیامبر که فرمودن، نه متا یک سوال، مسئلتون این دستور خداست، دستور خدا بود یا تشخیص خود پیامبر بود؟ ایشون مثلا یه مرتبه به ذهنشون آمد که این اتفاق بیفته یا این حکم خداست؟ پیامبر چند بار تو همین خطبه صریح میگن این حکم خداست، آیه نازل شده، من تهدید شدم حتی از طرف خداوند، جبرئیل دو بار سه بار بر من نازل شد که ولایت علی ابن ابی طالب رو اعلام کن، من ترسیدم، نه ترس از جان و ترس خودم، من ترسیدم که کسانی که تا الان همه چیز اسلام رو قبول کردن اما سر مسئله قدرت و حکومت پس از من کنار نیان، با علی کنار نیان، حاضر نباشن تن بدن به ولایت علی، میگن برای چی بشه رهبر ما؟ فضائلشو میگن، میدونن، میگن، اما در عمل ای که این بشه پس از پیامبر رهبر نمیپذیرفتن. خب پیامبر میدونستن این حالت ها هم دو شخصیتی ها هست، هم تعریف ها هست، هم کسانی هستن که اگر علی ادعا نداشته باشه با علی رفیقن، اما اگر ادعای مسئله حکومت مطرح بشه و اونم سبک حکومت علی مطرح بشه ممکنه دشمن بشن. پیامبر احتمال میدادن جنگ داخلی راه بیفته، احتمال میدادن که علی کشته بشه، احتمال ترور خود پیغمبر بود، چون که بعد از سخنرانی غدیر که تمام شد در راهی که برمیگشتن به مدینه پیامبر ترور شدن، عملیات ترور صورت گرفت که موفق نبود، شکست خورد. یعنی خود پیغمبر رو بزنن اگه لازم شد، نشد، نتونستن علی رو بزنن، نشد، اشکالات فقهی و کلامی و قرآنی و اینا و اصلا طرح ابهام تو مسئله. بعدها کسانی حتی گفتن که بله پیامبر علی رو دستش برد بالا، گفت دوستش داشته باشین، اما مسئله حکومت نبود، مسئله این بود که ایشون از مأموریت یمن مستقیم آمد به سمت حج، اونجا در برابر نسبت به مجاهدین و اینا یه سختگیری هایی کرده بود که باید عدالت رو رعایت کنید، انضباط رو رعایت کنید، بعضی از اینا از دست ایشون عصبانی بودن، آمدن پیش پیغمبر شکایت کردن. بله اینم هست تو منابع اسلامی، بله اینم هست. پیغمبر بهشون فرمودن که نه، علی هر چی میگه درست، هر کار میکنه برای خداست، اگرم علی با محبت با ولایت عمل میکنه، اما اگر یه جایی از علی قاطعیت دیدید انه خشن فی ذات الله، اگه یه جایی هم قاطعیت دیدید او در راه خداست، برای حق قاطع، بنابراین شکایت شما از علی وارد نیست. یه اتفاق افتاده اما چه ربطی داره به قضیه قدیر؟ اینم یک تایید از صدها تاییدیه که پیامبر از علی ابن ابی طالب دارن. بعضیا گفتن بله نه این قضیه بوده، اختلافی بوده، پیامبر آمده گفته که آقا کدورتی چیزی با علی نداشته باشین، علی خوبه، من قبولش دارم، اذیتش نکنین مثلا. خب این سخنان خطبه غدیر چه ربطی داره به این قضیه؟ این استناد پیامبر به این آیه کریمه چه ربطی داره با این؟ اینا ورش اینجور چیز، یا اینکه بله این یه مسئله فرعی شخصی بوده، یا اینکه بله گفتن ولایت، منظورشون از ولایت محبت بود، گفتن هر کی منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه، هر کی با من دشمنه با علی دشمن شه، خیلی خوب ما هم قبول داریم. هیچ کجاش به حکومت ربط داره؟ این همه بحث پیامبر میکنن راجع به حکومت، وصایت، زعامت، تصریحات وصیه. بعد اصلا اون چیزی که پیامبر فرمودن من چند بار جبرئیل آمد گفت بگو، من احتیاط کردم ببینم که اصلا کی بگم، چجوری بگم. من میدونم بعضی حاضر نیستن از حکومت و اینها صرف نظر کنن و تن به ولایت و زعامت علی بدن، ولی جبرئیل نازل شد آیا آمد که اگر نگی این یک کلمه رو کل رسالتت رو هواست، کلش رو هواست، خب میدونین حدود 2 ماه بعد پیامبر از دنیا رفتن، حدود 70 روز بعد از خطبه سخنرانی قدیر که برگشتن مدینه از این عالم رفتن. در واقع خداوند در این آیه داره به ایشون میفرماد که تمام او تلاش ها، مجاهدت ها، تمام همه آیاتی که بر تو، هزاران آیه ای که نازل شد، اینا همه اگر ختم ماجرا درست صورت نگیره، انتقال از دوره تو به دوره پس از تو صورت نگیره، همه اینا در این طوفان هیجانات و جنگ های قدرت و قبیله ای و رقابت ها و حسادت ها و کینه ها و منافع سیاسی و اقتصادی و اینا که بالاخره توی حکومت پیش میاد، همه به باد فنا خواهد رفت. اصلا اگر گفتی گفتی، نگفتی فما بلغت رسالته، انگار مأموریت اصلی از طرف خداوند رو درست نرسوندی. نترس از مردم، نترس از جریان‌های مختلف سیاسی و باندهای اونا، نترس از اون تعصب‌ها و قدرت طلبی‌ها، از نفاقی که در بعضی از اینا، نترس، بگو از من بترس. این قضیه اینقدر مهمه. آقا اینو خدا به شما گفته، شما فرمودید، یا خودتون همینجوری دارید میفرمایید؟ خود این تفکیک بین فرمان خدا و تشخیص رسول یعنی که ما برای پیامبر 2 چهره 2 شخصیت قائلیم. هر چی میگه میپرسیم خدا گفته یا خودت گفتی؟ اگه خودت گفته که خدایی نیست. اگه خدا گفته چشم. یعنی چی که اگر خودت گفتی خدایی نیست؟ ما ینطق عن الهوا، پیامبر که از طرف خودش حرف نمیزنه. پیامبر هر چی میگه حرف خداست. چه قرآن چه غیر قرآن، تفاوت اینه که قرآن لفظ و معنا هر دو از طرف خداست. بقیهش معناست بدون لفظ. حرکات پیغمبرم از طرف خداست. لذا حجته. سکوتش هم از طرف خداست. سخنش هم از طرف خداست. یعنی چی که این 2 شخصیت داره؟ اگر پیام خدا را داره میرسونه ما قبول داریم اطاعت. اگر نه، حرفای خودش رو میزنه، اونا حساب نداره، مثل بقیه مردم. مثل بقیه است؟ حرفش مثل بقیه است؟ تازه اگر پیامبر بدون فرمان خداوند هم علی ابن ابی طالب رو تعیین میکرد، اطاعتش واجب بود. علی اطیع الله و اطیع الرسول. زمینی که پیامبر صریح میفرماد این فرمان خداونده. من خودم هم نظرم همینه، ولی خداوند فرمان داد که پس از تو باید الیف رهبری امت رو و رهبری قرآن و تبیین قرآن و اجراء قرآن رو به عهده بگیره. آقا این از طرف خداست یا از طرف رسولش؟ هم از طرف خداست هم از طرف رسولش. اون چه هم که رسولش میگه از طرف خداست، زمینی که خداوند فرمان داده. اسلام بدون علی اسلام ناقص است. اسلام بدون علی اسلام تحریف شده است. همسران پیامبر همه هستند، حضرت فاطمه هستند، همه اصحاب هستند، بزرگان همه هم آمدن بیعت کردن، تبریک گفتن. پیامبر امامه خودشون رو بر سر علی ابن ابی طالب گذاشتن. صحاب اینا همه پیام دیگه چیکار باید بکنه؟ پیامای سمبولیک داده، پیامای صریح داده، دستش رو گرفته، اسمش رو برده، میگه خدا گفته، آیه قرآن رو براشون میخونه. بعد به شاعران و تیم به اصطلاح هنری جبهه انقلاب میگه همین امشب شعر بگید. به حسان ابن ثابت میگن شعر بگو، علا برکت الله شعر. این تعبیر پیامبر متاسفانه خرابش کرده. علا برکت الله، پیامبر به حسان میگن که به برکت خداوند، خداوند به تو، به شعر تو، به ذوق تو، به قلم تو برکت بده. اون چه که دیدی در قالب هنری بگو. و حسان همون شب شعر میگه که ای بزرگان قریش، شعر من رو گوش کنید به گواهی و به امضای پیامبر. و یکی از اسناد تاریخی قدیم همین شعره. و جالبه که این آقا یکی از کسایی که بعد از پیامبر خودشو میزنه به او را، چون ببینه باد از جای دیگه طور دیگه ای میوزه و نمیگه. بهش میگم او شعرها اینا چی بود؟ یه میگه حالا بود بالاخره در هر هر مقامی خلاصه یک اقتضایی داره. ما خیلی مسائل ریز و درشتی در اینجاست. حتی یک معجزه هم نقش شد که یک کسی از مسلمان ها به نام حارس آمد پیش پیامبر گفت آقا ما هر چی شما گفتی از اسلام ما قبول داریم، قبولم کردیم دیگه. علی رو خدا گفته، اسمش آورده خدا، خدا به شما گفته علی بشه رهبر ما بعد از شما. پیامبر فرمودن اون چه باید میگفتم گفتم، نبودی؟ گفت چرا، ولی من بخوام خاطرم جمع بشه. خدایا همونجا بود که گفت خدایا اگر واقعا از طرف تو بوده اون چه که ایشون گفت واقعا حرف توست، همینجا یه عذابی چیزی نازل کن ما ببینیم. اون روز تمام نشد و این شخص مرد، همون روز مرد. بعضی گفتن همونجا در مجلس مرد. این مثال هم بودنی در یه حد از همونجا مقاومت و دو چهره ای پیش آمد. سه روز گذشته، این ایام میگن ایام ولایت، روزهای ولایت و بیعت. کم کم میرن خبر پخش میشه همه جا، 120 هزار جمعیت میرن. ولی فضا بعد از پیامبر دو ماه سه ماه بعد چنان سنگین میشه به لحاظ سیاسی که حرف واضح رو نمیتونی بزنی. شما با این جفسازی های رسانه‌ای و فضای مجازی و شبکه‌های ماورایی اینا ببینین چجوری یه حرفای واضح معمولی که همه میدونن درسته جرئت نمیکنن بگن، از بس بمباران میشه احتیاط میکنن نمیگن. بعضی حرفایی که مثلا امام صریح گفته زمان خود ما، همه دیدن شنیدن، امام بارها گفته، جوری بمباران رسانه‌ای میشه جرئت نمیکنه بگی. ما داریم میبینیم موارد متعددش رو داریم میبینیم در زمان خودمون که چطور جای جلاد و شهید عوض میشه، جای ظالم و مظلوم عوض میشه، چطور حرفو تو چشمت نگاه میکنن حرفاتو عوض میکنن، چطور تو چشمت نگاه میکنن روزو میگن شب، شبو میگن روزه و هم هم نگاه میکنن. حتی کسایی که میدونن قضیه چیه نمیگن، بهش میگه آقا شما نمیدونی قضیه این بود، تو که خودت بودی تو که چی. بله خب حالا احتمالات مختلفی اینا. نه من اون دقیقا اون لحظه که نبودم داشتم با بغلی صحبت می‌کردم، همه هم میدونن. خب ما این چیزا رو داریم میبینیم در زمان خودمون. اون زمان همین اتفاق افتاد، به خصوص که بعد از پیامبر فرمانی داده شد که نقل احادیث پیامبر ممنوع، برای که با استدلالشون هم به سوال یا بهانه یا استدلال هر چی بود این بود که ما میترسیم هی از پیغمبر هر کسی بیاد یه چیزی نقل کنه بعدم حدیث با قرآن مخلوط شه، قرآن از اهمیت بیفته، بنابراین هیچ کس حق نداره بیاد این ورور بگه قال رسول الله، قال رسول، رسول الله چی گفت، رسول الله چی گفت. رسول الله گفت که گفت خدا رحمت کنه قرآن رو گذاشته دیگه. این که احادیث ثبت نشه، ضبط نشه، نقل نشه تا مدت ها بعد از همون صدر اسلام مبارزه شد با نشر حدیث. خب طبیعتا این خطبه قدیر هم یه حدیث بزرگ، حدیث مفصل، یک سخنرانی طولانی که مسائل بسیاری داره این سخنرانی ذکر شده. خب اینو که همه نمیتونستن اونجا که پیامبر میگه حفظ کنن، که کلیات رو همه فهمیدن، پیامش هم همه گرفتن، تبریک هم همه گفتن، آقایون جدا خانوما جدا. خانوما یک ظرف آبی گذاشتن که امیرالمومنین دستشون تو آب گذاشتن و خانوما از اون طرف میامدن دستشون تو آب میگذاشتن و بیعت میکردن که السلام علیکم یا امیر المؤمنین. یکی از چیزهای عجایب همینه، میگن آقا اگه واقعا پیامبر به این صراحت در غدیر گفتن دو ماه و نیم قبل از رحلتشون و 120 هزار نفر بودن و همه اصحاب بودن و همه آمدن تبریک گفتن و گفتن امیر المؤمنین، چطور میشه دو ماه و نیم سه ماه بعد او اتفاقات بیفته، قضایای سقیفه و اینا. ولی میشه آقا، شده. اولا این جمعیت که خب اکثرا پخش شدن، همه رفتن جاهای مختلف، همشون که تو مدینه که نبودن، که مدینه مرکز تصمیم گیری های سریع و ناگهانی، ارکان اصلی اونجا هست. بین اصحاب پیامبر اجماعی وجود نداره، اصحاب چند دسته شدن، تازه دو دسته هم نبودن، چند دسته شدن بعد از پیامبر که کی باشه رهبر. خب امثال سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، بلال، چه حتی زبیر، طلحه، اینا هم آمدن همه طرف امیرالمومنین. یه عده دیگه از اصحاب با جناب ابوبکر و عمر و اینا، یه عده از اصحاب رفتن انصار، مدنی ها میگن که خلافت توی مدینه باشه یک مدنی باشه، چرا همه باید مکی باشن؟ مگه باید قوم و خویش پیغمبر باشه خلیفه؟ و مسائلی از این قبیل پیش میاد که حالا من وارد اون مباحث نمیخوام بشم، چون به هر لحظهش اشاره میکنی غم و فاجعه است و باز منشأ مسائلی میشه. ما این جنبه ایش رو میخوای داریم میگیم که امروز هم برای همه قابل ذکره. اولا اسناد حدیث قدیر در منابع سنی و شیعه به طور قطعی و تواتر وجود داره. بحثی اگر میشه یه که آقا او ولایت معنیش پیغمبر منظورش حکومت نبوده، گفته دوستش داشته باشید، که حالا بعضی از اصحاب گفتن آقا خب اصلا فرض کنیم پیغمبر گفته علی را دوست داشته باشین و دشمنی نکنیم، خب این کار همین هم که رعایت نکردیم که پس از پیغمبر که اصلا حکومتی چی؟ فرض کنیم ولایت به مفهوم محبته، خب کو محبت؟ اون کارهایی که با علی شد، با فاطمه شد، با حسنین شد، با اهل بیت شد، اینا محبت بود؟ سیاست و ولایت و حکومت و زعامت هیچی. اصلا پیغمبر نگفته پس از من علی رهبر، گفته پس از من علی رو دوست داشته باشید، همه بهش احترام بذارید، دوست او دوست منه، دشمن او دشمن منه. خیلی همین هم که رعایت نشد که برخوردها دوستانه بود و دشمنانه بود. یه اتفاق دیگه که میفته میخوام بگم، هنوز پیامبر از قدیر بر نگشتن مدینه، چه توطئه های علیه قدیر اتفاق افتاده در منابع فریقین شیعه و سنی اینا هست. یه صحیفه هست به نام صحیفه مشعومه یا صحیفه ملعونه، یعنی یک سند شوم، سند نفرین شده. دو تا هم هست، دو تا صحیفه. اول یک جمع خیلی کوچکتری همونجا که نام خب دو نفرشون تو روایت و منابع چند بار آمده، همونجا نوشتن، پیمانی بستن که این کاری که پیغمبر اینجا تو غدیر کرد رو دست همه کارهایی بود که قبلا کرد، که به بهانه‌های مختلف علی رو مطرح می‌کرد. این که دیگه صریح ایشون اومد تکلیف ما رو برای بعد از خودش هم روشن کرد، ما که نمی‌تونیم، ما زیر بار علی نمی‌ریم، ما زیر بار حکومت علی نمی‌ریم. بنابراین یه پیمان‌نامه مخفی نوشتن که اگر از دنیا رفت پیامبر یا کشته شد، ما تعهد می‌کنیم، پروژه ما اینه، به هیچ وجه نباید قدرت و حکومت در خانواده پیامبر، اهل بیتش و بیویژه در دست علی باشه. دیگه پیغمبری مال شما بود، ولایت و حکومت که دیگه نبود مال شما، نبوت مال شما بود. بعد تو چند نفر دیگه رو که سه نفر اسمشون باز ذکر شده دست کم پیدا میکنن که این قضیه اینه. و اینا تا میرسن مکه، ببخشید تو همون مکه، این حواستون باشه، تو همون مکه که پچ پچ علی و اینا مطرحه، این قرارداد رو امضا میکنن و داخل خانه کعبه زیر خاک دفن میکنن به عنوان یک تعهد مقدس. یعنی ما خدا و مکه و همه رو قبول داریم، پیغمبر هم قبول داریم، علی رو نمیذاریم بیاد. بعد نقل شده که معاذ بن جبل که حالا اسمشو اصرار نداریم چون اختلافه، یکی از همین پنج نفر اصلی میگه که تقسیم کار میکنن، به بقیه میگه شما برید قریش رو توجیه کنید، رهبران قریش رو از الان آماده کنید، منم میرم تو انصار، رو انصار کار میکنم، رو رهبران انصار، مهاجرین و انصار رو آماده کنیم، که این پیام پیغمبر بوی مرگ میداد، بوی رفتن میداد و داره برای بعد از خودش کار ما رو خراب میکنه. خب آمدن رئیس انصار جناب سعد ابن عباده است، آمدن با او، فهمیدن با او نمیشه کار کرد، سعد به اینا تن نمیده، لذا رفتن سراغ بشیر ابن سعید و یک دو نفر دیگه که اینا مستقیما جدا از رئیس انصار تو لایه های بعدی روی اوس و خزرج و اینا نفوذ داشتن، ارتباطاتی داشتن. اتفاق دیگه که میفته پروژه ترور پیغمبره. میگن ای اگر ایشون زنده برگرده بعد این خبر تو کل جهان اسلام پخشه، قدرت دست علی میفته، نباید بیفته. یک کاری کنیم، یک مرگ اتفاقی، یک ترور نامرئی پیش بیاد. با نه نفر دیگه اونجا وارد تشکیلات خودشون میکنن، یک تیم 15 نفره میشن که پیامبر از مکه و از حج، حجۃ الوداع به مدینه نرسیده کشته بشه، از دنیا بره، بگم به طور اتفاقی کشته شد. قضیه هم این بود که میریم جلوتر تو قله ارتفاعی که پیامبر دارن میان و شطور و کاروان دارن میان، اونجا کمین میکنیم، وقتی که شطور پیامبر میرسه بالا کوه سربالا، این تو سرازیری قرار میگیره، چند تا تکه صخره سنگ بزرگ رو زیرشو خالی کردیم آماده، اینا رو میرونیم فرار میکنیم که انگار این سنگا اتفاقی ریزش کرد و یا میخوره به خود ایشون از او ارتفاع پرتگاه میفته یا شطورها اونا رم میکنن، این جای خیلی حساس و خطرناکه، این تنگه ایشون میفته. بالاخره به یه جوری بعدم هوا تاریکه، ما شب این کارو میکنیم فرار میکنیم، سریع میریم تو جمعیت قایم میشیم دوباره کی به کیه. خب به پیامبر وحی میشه، جبرئیل خبر میاره که بین راه در فلان نقطه اتفاقی قرار بیفته. یه اتفاق میفته، سنگهای بزرگی رو اینا رها میکنن، این منافقین، تیم منافقین که تو همه صحنه‌ها هم هستند و همه جا هم نقشه میکشن. تا سنگ از او بالا میاد پیامبر اکرم شطور رو متوقف میکنن که سنگ میاد از با فاصله چند متر، اون سنگا از جلوی شطور میره پایین تو پرتگاه رد میشه. عمار و حذیفه چسبیده به پیامبر به عنوان محافظین پیامبر در کنار ایشونن و مراقب بودن. خب اینا میبینن کار به نتیجه رسید و نرسید و قضیه لو رفته. در یک حدیثی دیدم که این تو منابع شیعه است، تو منابع اهل سنت اینو ندیدم، که اینا چندین نفر صورت پوشیده حمله میکنن، یعنی حالا که ترور اتفاقی نشد دیگه ترور علنی، و عمار و حذیفه سلاح میکشن، درگیر میشن، نمیدارن اینا به پیامبر نزدیک شن و اینا رو فراری میدن. اما عمار میگه که من چهره چندین نفر از اینا رو دیدم و شناختم، از جمله بین اینا میگه امرآس بود و معاویه بود. اما به پیامبرم گفتم، پیامبرم میدونستن، منتها شرایط جوری بود که امکان حرکتی نبود، چون اگه در اون لحظه درگیر میشدی کار تمام نمیشد، خشونت‌های بعدی، اتفاقات بعدی میافتاد. خب عرضم رو ختم میکنم با این مسئله که یک یادداشت دیگری هم، یک صحیفه ملعونه یا مشعومه دومی هم بعد نوشته شد که این دیگه در مدینه تو خونه یکی از اصحاب تشکیل شد. اینجا حدود 30-40 نفر از بزرگان، اشخاص بزرگان بودن که اینا نفوذ داشتن، بین اینا ابو سفیان بوده، پسر ابو جهل بوده و دیگرانی. اساسنامه می نویسن، نقشه های آینده، یک توماری امضا می کنن و باز می دن یک نفرشون ببره مکه تو کعبه دفن کنه به عنوان یک آرمان و تعهد مقدس. و از این مباحث زیاده. در خطبه غدیر مطالب بسیاری بیان شده که دیگه خودتون رجوع بکنید، فرصت نیست. فقط این نکته رو عرض بکنم که بعضی میگن خب چرا پیامبر وقتی قضیه ترور رو میبینن، پیشبینی هم میکنن بعدن چی میشه و اینا، چرا همونجا برخورد نمیکنن؟ برای که امکان برخورد بود، اما آثار برخورد لزوما اون چیزی نمیشد که شما دلتون میخواست. از این اتفاقات خیلی افتاد. مگر پیامبر در آخرین لحظه عمر نگفتن همه به فرماندهی اسامه، همه مسلح و مجهز برید به سمت امپراتوری روم که خبر رحلت پیامبر میرسه رومی ها پررو نشن، حمله نکنن؟ و فرمودن هیچ کس حق نداره در مدینه بمانه الا علی، همه باید برید. و اینا گفتن نه، پیغمبر حالش خوب نیست، داره از دنیا میره. هی مسمس کردن، آقا ما نگران شماییم. آقا نگران من نمیخوام باشم، میگم برید. سیاست پیامبر چی بود؟ اینا برن، جنگم نمیشه، دشمن عقب نشینی کنه. بعد که برمیگردن رسول خدا رفتن و علی در مدینه حاکم اسلامیه. دقت میکنید؟ اینو چون میدونستن نکردن، نرفتن. حتی پیامبر نقل شده که گفتن یه کاغذ و قلم بیارید یه چیزی براتون بنویسم ثبت کنم که بعد سرش بحث نشه. خب چی بود که بعدن سرش میخواست بحث بشه؟ معلومه چی بود. خب یکی از اصحاب پیامبر، از بزرگان اصحاب میگه که ایشون تب داره، حالش خوب نیست، داره هزیون میگه، گاهی بیهوش میشه، گاهی باهوش میشه. حرف ایشون تو این شرایط که معیار نیست که. بذارین آقا استراحت کنن، آقا خستن بذارین استراحت کنن، نذاشتن. بعد به حدی شد که رفتن هی میگفت نه آقا بیارین، پیامبر گفتن بیارین، میخوام چیز مهمی بنویسم اینا. نقش شده رسول الله فرمودن نمیخواد بیارین. یعنی شما که میدونید من میخوام چی بنویسم، تو روی من دارید میگید که هزیون میگه. خب من بنویسم هم همین اتفاق میفته، یعنی ای. و بعد یه سفارشی دارن به علی ابن ابی طالب، عرضم با این خط کنن. حضرت امیر فرمودن رسول الله در آخرین لحظه عمر شریفشون منو خواستن، تنها بودم و ایشون رو در آغوش گرفتم. پیامبر در گوش من از جمله اینو گفتن که علی امامت و رهبری مثل کعبه است. کعبه نمیره سراغ مردم، مردم باید بیان سراغ کعبه. اگر آمدن با تو بیعت کردن و زمینه آماده شد که چه عالی، اگر نگذاشتن و نشد تو سر این قضیه درگیر نشد. چون من میترسم اصل اسلام و اصل امت و حکومت از هم بپاشه بره. امیرالمؤمنین سلام الله علیه کاری که همه میدونستن حق با کیست، علی مع الحق و الحق مع علی، یدور حیث ما دار، هر جا علی حق اونجاست، هر جا حق علی اونجاست. با وجود این اتفاقات افتاد، ادعی بازی خوردن، ادعی بازی دادن، ادعی تجاهل کردن، خودشونو به اون رو زدن، ادعی گفتن دقیق یادمون نیست چی بود. فضا جفسازی سنگین، بمباران رسانه ای، شستشوی. خب این اتفاق افتاد و امیرالمؤمنین به خاطر اسلام فرمودن تا وقتی که حق حقوق منو ضایع میکنید با من مسئله است، من همه چیز رو گذاشتم، در حق من دروغ بگید، تهمت بزنید، اما اون جایی که ببینم اسلام و عدالت در خطره من حرفمو خواهم زد. و السلام علیکم و رحمت الله.